بی ربطی با ربطی دینت چیه؟ میگه کارت بانکی تو نشون بده. داشتی میگه برو فرست کلاس برو اون بالا بشین. نداشتی میگه آقا بنزش بیرون با اردنگ. اصلا کرامت انسانی، شرافت فلان بیسار این حرف تو کلی روابط بین الملل نیست. بنده دارم میگه چون سر و کارت با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. من الان با این روابط، با این داروینیسم بین المللی اجتماعی مواجهم. در این شرایط میخوام سفره ملتم رو در واقع گسترده کنم.
بله.
یک نکته ای که باز من باید بگم، میگن آرمان‌ها. آرمان‌های فردی با آرمان‌های حکمرانی فرق میکنه. حکومت 4 سال 8 سال خداحافظ شما. بنابراین آرمان یک حکومت سفره مردم. این نکته. نکته بعدیش هم میگفتم 45% جی دی پی جهان در اختیار آمریکاست، ایران 0.5%. ولی از اون طرف شما پتانسیل ژئوپلیتیکیت انقدر الان اومده بالا، ظرفیت اومده بالا که میتونه 100 میلیارد، 50 میلیارد، 10 میلیارد که بنادن 10 میلیارد بیشتر نیست. 10 میلیارد شما 7 تریلیون دلار رو از بین ببره. این یک نوع چالش بوده و شما تو این چالش امروز حرف اول میزنید. شما رو در جنبه ژئوپلیتیکی قبول داره به عنوان ابرقدرت، اما به عنوان اقتصادی میگه برو آقا برو دنبال کارت، فشار میدم رو گردنت که تو بیا چیکار کنی، ظرفیت ملی تو به من بدی، تو هم هی بگی تحریما لغو میشود بلمره بلمره، آخرش هم هیچی نمیشه و این فضاحت به وجود میاد.
نکته اینجاست،
این رو من میخوام بگم
آقای زهران، وقتی از سفره مردم صحبت میکنید، این سفره مردم جایگاهش تو دیپلماسی اقتصادی
چیه؟ من همینه. ببین من دارم از جنبه نظریه پردازیش دارم خدمت شما میگم. ما باید بالانس ایجاد کنیم بین این ظرفیت ژئوپلیتیکی با سفره مردم.
بله.
یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونی اینجا بیای همه جوره شعار بدی، برید با اسد بشینی، همه کار انجام بدی، ولی وقتی میخوای بری اونجا وایستی و اینجا یک سازماندهی تجاری قوی انجام بدی، میری اونجا هیچی نیست. بعد نگاه میکنه از مثلا حجمی که روابطی که داره مثلا سوریه فرض کن 10 میلیارد دلار، شما 200 میلیون دلار داره گیرت میاد. بابا شما را الان در حالت عادی در شرایط مساوی کالای شما رو فرد سوری به دلیل کاری که اونجا کردید ترجیح میده به کالای امریکایی و کالای کسی که اونجا کشورش ویران کرده. منو در افغانستان هم دیدم. یعنی کالای ایرانی رو اونا حتی برای خودشون واجب میدیدن. چرا؟ چون نوعی از همراستایی تهدید فرصت در این منطقه به وجود اومده. من خدمت شما بگم امروز به حمدالله در سایه مقاومت، منطقه مقاومت تبدیل به ژئوپلیتیک مقاومت شده.
مگه دیپلماسی اقتصادی فقط به حوزه مقاومت برمیگرده؟ آیه
ببینید، من میخوام شما وقتی داره حرکت میکنی اول مغازه دم خونت رو سراغش میگیری دیگه. نمیای ماشین سوارشی بری مثلا دم بازار برای خریدن 10 گرم زردچوبه. من بحثم همینه. شما وقتی داری در منطقه شک میگیره، چالشات پیرامونیه. اتحادیه اروپا دو تا جنگ جهانی رو پشت سر گذاشت، ده ها میلیون از هم کشتن. ولی امروز وقتی شما در اتحادیه اروپا وارد میشید، به دلیل همین ژئوپلیتیک همراستا شدن تهدید فرصت، امروز یه هویت اروپایی رو میبینی. اصلا متوجه نمیشی کی از ایتالیا وارد سوئیس میشی، کی از سوئیس وارد اتریش میشی، از اتریش کی وارد فلان میشی. مرزی وجود نداره. چالش ها هست، اما توانستن در سایه این همراستایی به یک هویت فرضی شک بدن که با هم همکاری کنن، هزینه هاشون رو بیارن پایین و منافعشون رو برن بالا. ما داریم چیکار میکنیم؟ بی توجه به ظرفیتی که داریم، چون من دیپلمات میدانی هم هستم، کارم تو میدان بوده، همین نوع اشاره که شما میکنیم برای که فضا رو برگردونم. 30 سال پیش من میرفتم تاشکند، میدیدیم که تاجر دارن گریه میکنن چه پولم رو خوردن. هنوزم که هنوز شما داری میری میبینی که سفارت یا کلا دستگاه دیپلماسی ما توجه نداره. این بدبخت همه سرمایه‌شو برده. منم که باید بگم آقا تو اگه داری میای با این تاجر کار کن، با این شهر کار کن، با این بخش کار کن، با این بخش کار نکن. اگه میخوای کار کنی این تضمین‌ها رو بگیر، این تضمین‌ها رو بهش اعتنا نکن، یا این پیوند‌ها رو من برات به وجود میارم، با این بخش از احزاب کار جدی می‌کنم که تو بری پتانسیل تجاری تو ببری به سمت این حزب، نبری به اون حزبی که میخواد سر به تن من نباشه. بعد ایشون بدون اینکه راهنمایی داشته باشه رفته افتاده تو دهنش اژدها، حالا پولشو خوردن، میگه برو از اون یکی دیگه بگیر. اینه که من میخوام بگم ما هم جنبه معرفت شناسانه و تئوریک رو باید داشته باشیم و در این چارچوب حرکت بکنیم، و بعد هم مدیریت میدانی قوی داشته باشیم که بتونه عملیاتی کنه و گام برداره. من به شما میگم آقای رئیسی اشاره فرمودن 20 میکنیم 40، من میگم راحت میکنیم 200 میلیارد. اصلا این حرفا نیست. ما با 20 بکنیم 40 هنوزم گرفتاریم. ما باید بریم به سمت 200 و 300.
متشکرم آقای عزیزی. توضیحات آقای زهره من چقدر هم قانع کننده است، هم فکر میکنید که دولت 13 هم چون روی کردی رو اساسا اتخاذ خواهد کرد؟
ببینید حالا آقای زاهرمند که از برادران خوب و عزیز ما در دولت های نهم و دهم هم با هم مرتبط بودیم، جلساتی رو داشتیم و هر حال جمله برادران فعال ما در این حوزه دیپلماسی هست، اما بخش هایی از سرماشات های زاهرمند نیازمند یک توجه و یک بررسی هم هست. نکته که حالا من اصرار داشتم از ایشون در انتهای فرمایشش اشاره کردن همون بحث میدانی بود. ضعف عمده وزارت امور خارجه ما و اساسا حوزه دیپلماسی ما در دوره های گوناگون، حال دیگه خیلی برای خودمونم خلاصه دیگه جورایی حداقل جلو پای هم بلنده، ضعف از گذشته های طولانی بوده. نمیتونم بگیم که به هر حال منتهی فقط به همین دولت بوده، این دولت حد اکثر بی برنامه‌گی رو داشت، حد اکثر بی انضباطی رو توی این موضوع داشت، لکن متاسفانه در طول سالیان طولانی ما در این حوزه هم توجه بودیم هم بی برنامه بودیم و هم اگر اقداماتی انجام دادیم بیشتر رفتیم به سمت اقدامات تئوری پردازی، اصلا وارد فاز میدانی نشدیم، کار میدانی نکردیم، همت، اراده، برنامه، پیگیری، تلاش. در واقع فرصت های خوبی هست که میتونه ما رو به این
خب آقای عزیزی این اتفاقات که در دل وزارت خارجه نیفتاده، قاعدتا سیاست خارجی ما در سطح کلان طراحی میشه و وزارت خارجه اون اجرا میکنه.
اصلا نگاه کنید وزارت امور خارجه کرد کردم ما چند جلسه توی کمیسیون امنیت ملی و کلیم اتفاقا رو همین موضوع دیپلماسی اقتصادی، من خوبه به شما بگم که اصلا ما یه کمیته ای در کمیسیون امنیت ملی تشکیل دادیم تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی و نایب رئیس اول کمیسیون هم آقای مقتدایی متولی این بحث شد، برای اینکه واقعا بتونیم این رو احیا بکنیم و اساسا در وزارت امور خارجه تعطیل این بحث، اصلا تعطیل هم ما نیازمند یک اراده جدی میدانی هستیم.
آخه این اراده آقای عزیزی بالاخره یا تو مجلس باید شکل بگیره یا تو دولت باید شکل بگیره، یه جو باید شکل بگیره دیگه، اگر تعطیله که همین مجلس تعطیلش کرده، همین دولت تعطیلش کرده.
بله هم مجلس هم دولت هم بخش خصوصی هم بخش اصولتی همه بدید الان شما نگاه کنید سفارتخانه های ما چقدر الان در از ان فعالیتی دارن، ببینید اساسا توی این موضوع اصلا چقدر
خب سفارتخونه های ما چرا الان فعال نیستن آقای عزیز؟ ممکنه به همین دلیل در دولت 13 هم همین عدم فعالیت باشه.
بخواهید اساسا تو وزارت اصلا ساختار وزارت امور خارجه با این بحث بیکن
آقای پورم
ازم رو گرفتی؟
بله گرفتی.
اصلا ساختار وزارت امور خارجه با این موضوع با این بحث با این روی چهره اصلا بیگانه هست.
آقای پور رمضان به بحث کمک میکنید؟
یه نکته هم که اشاره کردن آرمان ها، ببینید خوب برگردیم به فرماشات شهید سلیمانی، فرمودن اینقدر که در تحدید فرصت هست در خود فرصت ها نیست. اینجوری نیست که حالا اگر که ما با مشکلی روبرو بودیم دیگه باید تأثیر کنیم بریم کنار.
بسیار خوب ممنونم آقای عزیزی براتون، آقای عزیزی از شما ممنونم، براتون راضی موفقیت میکنم، خدا نگهدارتون باشه انشالله.
ببینید
اشکال کار کجاست؟
ببینید این که ما بیاییم بگیم که دیپلماسی اقتصادی حالا تقصیر مجلس بود تقصیر دولت بود اینها، چیزی به قول حالا عامیانه گیر مردم و جامعه و معیشت نمیاد. ببینید ما باید چالش ها رو شناسایی بکنیم و براش راهکار.
آخه این که بگیم چالش ها رو شناسایی کنیم بعد از 40 سال، یعنی شناسایی نشده ژئوپلیتیکی که آقای زهروند میگن انقدر قدرت داره که با 10 میلیارد دلار 7000 تریلیون دلار سرمایه رو ناکارآمد میکنه، پس چناسایی کرده که این توانایی رو به دست آورده؟
ببینید آقای دکتر به مطلب بسیار خوبی اشاره کردن، ولی یه مسئله رو ما اینجا در واقع بهش اشاره نکردیم و اونم اینه که ما از رایزن اقتصادی چه میخواییم. ببینید الان آقای دکتر خودشون حالا سابقه سفارت دارن، بیشتر در جریان هستن. ببینید ما آیا باید کابل و هرات رو به یک شکل نگاه بهش بکنیم از منظر اقتصادی، یا در واقع ما باید مثلا پکن یا شانگهای رو توی کشور چین به یک شکل بهش نگاه بکنیم.
خب ببین من سوالم اینه، الان ما این واقعیت رو میدونیم دیگه، بله. یعنی میدونیم همچین داستانی هست.
خب مسئله اینه،
خب
ببینید این رو نمیدونیم. اگر میدونستیم ما در واقع خیلی از سفارتخونه هامون، چون ما آمایش در واقع دیپلماسی اقتصادیمون مشکل داره.
ببینید آقای یعنی رایزن های سفیر ایتالیا یا میشن سفیر افغانستان، چرا سفیر ایران تو سوئد نمیشن؟ برای اینکه حوزه تخصصیشون اونجاست دیگه، به همین دلیل میشن سفیر اینجا. حالا آقای زهروند اونجا مشکلش چیه که نمیتونه دیپلماسی اقتصادی رو فعال کنه؟ علارم این که متخصص اون حوزه است.
با یه برنامه نمیشه
بگذره، چون من 38 سال تجربه هم و من قبلش هم تقریبا این توفیق رو داشتم که دو بار دنیا رو برم بررسی کنم نزدیک مسائل سفارتخونه ها و چیز. این قابل حله و فقط کافی که شما میگم اون نوع روی کرد و نوع جهتگیری کلی رو در واقع تغییر بدی و متناسب با اون آموزش رو داری، سازماندهی رو داری.
آقای زهروند دولتی داری. که معتقد به تعامل با دنیاست این کار رو نکرد.
این شعار تعامل، به ما مفهوم تعامل یعنی چی؟ هی میگه میخوام تعامل، کی مگه طرف دیوانه باشه بخواد تعامل کنه برای دیوونه خونه؟
و این تعامل باید ایجاد کنه آقای دکتر، یعنی رایزن اقتصادی پس خیلی نقش مهمه.
نه رایزن اقتصادی باز یک در واقع زیر مجموعه است با همون دیپلماسی. ببین من میخوام من نمونه برای شما بگم. من سال 2000 داشتم کار صلح افغانستان انجام میدادم، بنا به دلایلی که بعد میرفتم با ظاهر شاه ملاقات میکردم، رفتم و روم رو دیدم. در روم که رفتم در میدان راهن اونجا 6-7 تا مغازه دیدم چینی بودن اونجا. خب گفتم اینا چی ان؟ گفت اینا تازه اینجا پیدا شدن، مثلا 50-60 چینی بودن مغازه زده بودن. سال 2006 شدم سفیر در ایتالیا. اونجا وقتی که من رفتم با سفیرشون با هم دیگه ملاقات کردیم، ازش پرسیدم که شما الان چند نفر وابسته اقتصادی داری؟ رایزن اینا رو مثلا قبول ندارم، همون وابسته اقتصادی است،
بله.
کار حرفه‌ای انجام میده، ولی اینا هی دستک دنبک میشن. ما وابسته فرهنگی، وابسته اصلا یکی از بدبختیایی که ما داریم، مثلا هر کسی برای خودش یه ایسکا زده، این اونو قبول نداره، اونو قبول نداره. بابا خدا یکی فرمانده، یکی وحدت فرماندهی. گفت من اینجا 50 تا وابسته اقتصادی دارم، حالا من یه دونه وابسته داشتم. گفتم خدایا ببین. بعد شما نگاه میکنی یک سال بعد من باز شاهد بودم در میلان درگیری شد بین پلیس ایتالیا با کارگران چینی در میلان، چند صد کیلومتر بالاتر، 19 از همدیگه زخمی دادن. این چین تونست تمام از شیر مرغ تا جون آدمیزاد در ایتالیا رو ورداره ببره در پکن. چینی آسمون که نیورده این توانایی رو، که هر چی که بود بردن توی چین ساختن. امروز اگه شما یک اروپایی یا آمریکایی وقتی سفر میکنه، من اطلاعش رو دارم، میره شنجن رو میبینه، میره شانگهای رو میبینه، میره پیشرفته چین رو میبینه، میزنه تو سرش، میگه ما چقدر بدبخت و دهاتی، عقب افتاده شدیم، هیچ چی نداریم، زیرساخت‌ها نابود شده. بعد چین شما نگاه میکنه اصلا داره همین جور از توش توسعه میزنه بالا. چرا؟ چون وحدت فرماندهی، میدونستن کجا دارن میرن، تو پارادایم عمل کردن.
یه مسئله دیگه هم هست مصاحبه میکنم. ببینید شما در مورد معیشت و اینکه مردم چگونه باید ببینن، ببینید امریکا ما رو تحریم کرد،
بله.
خب همسایه ای ما داریم به نام ازبکستان، ما رابطه خوب سیاسی با این کشور نداریم. یکی از راه‌های این که شما بتونی تورم در اثر تحریم رو در کشور کاهش بدی اینه که در واقع بهش اضافه بکنی، حالا چه از منابع در واقع پولی و چه از منابع ذخایر طلا و اینها. کشور ازبکستان معدن در واقع طلا و نقره و اینهاست. میخوام به اون بحث اولیه‌ای که خدمتتون گفتم که ما چالش میان اقتصاد و سیاست رو تبیین بکنیم، اگر داشتیم ما میتوانستیم با یک دیپلماسی اقتصادی قوی، ببینید خیلی مهمه که رایزن اقتصادی اون در واقع منطقه اون ظرفیت ها رو بشناسه.
آقای پورمزان یعنی ما الان رایزن اقتصادی نداریم،
دیپلمات اقتصادی تربیت شده نداریم؟
مگه میشه همچین چیزی؟
نه ببینید احتیاج به اقتصاددان هایی داریم که دیپلمات هم باشن، اما ما دیپلمات هایی داریم که از شرایط و در واقع میگن جور زمان کار اقتصادی هم میکنن.
یعنی خروجی اندیشکده ها و دانشکده ها و دانشگاه های ما یه آدم تربیت نکرده که یه جا بره یه کارنامه از خودش نشون بده که
نمیتونن تربیت کنن
دانشگاه ها.
این در وزارت خارجه باید تربیت بشه. نکته که ایشون الان اشاره
کردن، وزارت خارجه ما با این سابقه واقعا نتونسته آدم تربیت کنه،
دلیل داره. دلیلش هم این هستش که این گونه به نه یاد دادن، آموزش دادن که شما فقط این روی این ریل حرکت میکنی و این مطلب رو میریجو.
خب پس اگه اینجور باشه الان نداریم نیروهای
شما از وزارت بازرگانی میاد تو باغ دیپلماسی نیست، بعد این میخواد بره اونجا فکر میکنه که داره کار بیزینس انجام میده.
خب پس آقای زهره بله، فرصت کوتاهه عرض میکنم، پس بنابراین ما الان هم نمیتونیم چون تربیت آدم که یه سال دو سال نیست،
کار دشواری نیست. این فرماندهی که در سفارت انجام میشه و پشتیبانی که از مرکز صورت میگیره، هماهنگی که بین در درون دولت میشه، برای مثال بگم من
بله.
من در ایتالیا باز این رو تجربه داشتم و روشم وایستادم جلوشون و خب برای من چالش ایجاد کرد. در اونجا شما نگاه میکردی میدیدی که مثلا من سفارت نشستم نگاه میکنم اینا میگن یه هیئت فقط تلکسش اومد، این هیئت نفتی اومدن و رفتم، میگم اینا کیان کجا دارن میرن با کی دارن مذاکره میکنن ما خبر نداریم، هیئت فلان اومده از فلان سازمان اومد و رفت، چی رفتی گفتی چی داری میگی؟ تو دنیا اینجوری نیست، چه چین باشه چه آمریکا.
ممنونم از شما آقای پور رمضان، عضو اندیشکده روابط بین الملل، و آقای دکتر زهره بند، سفیر محترم اسبق ایران در ایتالیا و افغانستان و کارشناس محترم حوزه دیپلماسی اقتصادی. سپاسگزارم از حضورتون در استودیوی رادیو اقتصاد برنامه چالش و متشکرم از شنوندگان ارجمند که این برنامه رو گوش کردن. به اتفاق مهمانهای محترم برنامه و همه همکارانم ازتون تشکر و خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
وقتتون بخیر باشه همیهنان گرامی، متشکرم که همراه ما هستید و تشکر میکنم از حسن انتخابتون. شنوندگان عزیزم، داریم کم کم به لحظات نورانی از آن ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم. خدمتون عرض کنم که هنگام شنیدار گلبانگ خوش از آن امروز ساعت 13:10 است و تقاضا میکنم که همه بیماران رو دعا بفرمایید. ضمن شنیدن برنامه پله پله تا ملکوت به استقبال اذان ظهر به وقت تهران میریم. از همه شما در این لحظات نورانی التماس و دعای فراوان داریم.
پله پله تا ملکوت.
بخند برای رهایی، بخند برای نور، بخند به نام خالق خورشید و عشق را به اسم اعظم معشوق نور باران کن. بسم الله الرحمن الرحیم.
موجی وسط ما از خود بریدن است، ساحل بهانه است رفتن رسید.
ای آسمان که بر سر ما چرخ میزنی، در عشق آفتاب تو هم خرقه منی، والله که عاشقی و بگویم نشان عشق، بیرون و اندرون همه سرسبز و روشنی.
رو رو که نی عاشق، ای زلفکار ای خالک رو رو که نی عاشق ای زلفکار ای خالک ای نازک و ای خشمک پا بسته به خلخالک
دلگرم می شوی وقتی که می دانی با یک دعا و یک آرزو عوض می شوی دلگرم می شوی وقتی که می دانی دل و دیدت تغییر میکنه دلگرم میشوی وقتی که میدانی تدبیر زندگیت به دستان بالا سریست بانگاه دلت گرم میشود همه چیزت به بهترین شکل عوض میشود
او صاحب تمام کائنات است او آفریننده زمین و آسمان است او خالق تمام لحظه های ناب بندگی است
با تمام دلم رو به سمت آشنای او می ایستم تمام قد قد قامت عشق می بندم بر همین آستان امن
به نام او که یگانه و یکتاست و پرستیدن تنها سزاوار و شایسته اوست
به نام خدایی که مهربانترینه دوستان عزیز سلام خوش آمدید به جمع ما در برنامه پله پله تا ملکوت انشاءالله که با وجود فاصله های اجتماعی فاصلتون تا ملکوت رضایت الهی روز به روز کم و کمتر بشه و لحظه های عمرتون پربرکت و انشاءالله در راه رضای حضرت حق
لا اله الا الله الله ربی الله ربی لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله وأبناءهم حجاج الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله ربي
يا ربي
الله ربي
يا ربي
لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وأبناءهم حجاج الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله ربي
يا ربي
الله ربي
يا ربي
لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وأبناءهم حجاج الله
خداوندا بر محمد و خاندان پاکش درود فرست و همواره یاد آخرت و لحظه بازگشت ما را در درون من زنده بدار تا به دنیا دل نبندیم و از آیات روشن تو غافل نمانیم نور ایمان را در جانمان بیفروز و بر اعمال نیک و کردار شایسته توفیقمان ببخش
آی گم شدن در عاشقی دین من نیستی در هستی آیین من است حال من چون در نمی آید بگفت شرح حالم عشق خونین من است از درش گردی که آرد باد سو سرمه چشم جهان بین من است. من چرا گرد جهان گردم چو دوست، در میان جان شیرین من است، در میان جان شیرین من است. گر بسوزم ذاتشم عشقت رواست، 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 کاتش عشق تو تسکین من است. حال من چون در نمی آید بگفت، شرح حالم عشق خونین من است، شرح حالم عشق خونین من
است. پله پله تا ملکوت.
در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا نبی هستیم که به صورت تلفنی با ما هستند، استاد دانشگاه و کارآفرین اجتماعی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، ممنونم از اینکه همراه برنامه خودتون هستید.
خواهش میکنم خانم اکبری، عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی اتاق فرمان محترم و مردم شریف ایران.
سپاسگزارم. سوال هموطن عزیزمون رو به اتفاق بشنویم.
با سلام، میخواستم بدونم با 50 میلیون سرمایه تو شهر کوچیکی مثل بوجور چه کار باید بکنه؟
آقای دکتر توضیح حضرت علی رو بشنویم.
بله، شهرستان بوجور از توابع مرکز استان خراسان شمالی، شهرستانی است با مردمی خیلی غیور، آب و هوایی خیلی غنی و گیاهان دارویی خیلی خیلی سودمند. فقط بحث این نیست که 50 میلیون تومان این خواهرم پول داره یا 100 میلیون تومان پول داره، این جواب سوال کارآفرینی نیست. یعنی این تفکری که کارآفرینی نیاز به یه مبلغی دارد، اگر باشد ما موفق میشیم، اگر نباشد موفق نمیشیم، اصلا اینطوری نیست. مبالغی که در کارآفرینی به عنوان سرمایه گذاری استفاده میشه، اینا یکی از ابزارهای کار، یکی از تکای فاضله. اول این چیزی که خیلی خیلی مهم هست، تجربه شما در کسب و کار هست. شاید اصلا نوع شخصیت و کسب و کار شما جوری باشه که اصلا صلاح نباشه که شما کارآفرین بشید، شاید صلاح باشه که شما در یک مجموعه مشغول به کار بشید. پس خود اون شخصیت، خود اون فرد، خود تفکراتش، خود اندیشش، خود میزان استقامت پذیریش در مسیر کسب و کار، اینا همه خیلی تعیین کننده است برای که ما بتونیم یک کارآفرین بشیم. برای همینه که قبل از که پولشون رو، که مقدار زیادی هم نیست در این تورم امروز، هزینه بکنن، حتما به پارک علم و فناوری جناب آقای دکتر لطفی که از دوستان من هستن مراجعه کنن، سلام منم خدمتیشون برسونن و حتما با کارشناسا و عزیزان پارک علم و فناوری بجنورد مشورت کنیم.
بسیار عالی آقای دکتر، خیلی اوقات حالا این بحث